الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ایشان قوه فاعله رو تقسیم فرمودن به قوه فاعله که شعور و اراده به فعل خودش داره و اون قوه فاعله که شعور و اراده به فعل خودش نداره، و بعدم می‌فرمایند که هر کدام از این دو باز اقسامی داره که بعداً ایشون همین تقسیم رو از سر خواهند گرفت و در اونجا این اقسام رو ذکر خواهند فرمود. و اما قوه منفعله، قوه منفعله یا در اجسام هست و یا در ارواح، یعنی در نفوس حیوانیه و انسانیه، و هر کدام از این دو یا تنها آمادگی قبول رو دارن بدون حفظ، و یا اینکه تهیه و آمادگی برای قبول و حفظ هر دو رو دارن. ایشون حالا مثالی که میزنن در اجسام، مثلا آب فقط آمادگی قبول شکل رو داره اما دیگه نمیتونه حفظ کنه شکل رو، که دیگه معروفه یه چیزی که بقا نداره میگن مثل نقش بر آب. اما مثلا موم یا زمین، خاک، این هم آمادگی برای قبول اثری رو و فعلی رو داره مثل همون شکل، و هم آمادگی و تهیه برای حفظش رو داره. اینجوری نیستش که حالا اگر انسان یه شکلی رو در موم ایجاد کرد یا در زمین ترسیم کرد این بقا نداشته باشه و فوری از بین بره. و اما مثالش در ارواح، در نفوس، مثلا حس مشترک و واهمه، که یکی مدرک صور جزئیه هست و یکی مدرک معانی جزئیه هست، اینا فقط تهیع برای قبول رو دارن، دیگه حفظ کارشون نیست. اما برخلاف خیال و حافظه، چون حس مشترک صور جزئیه ای رو که ادراک میکنه تحویل خیال میده، خیال میپذیره و حفظ میکنه، یا واهمه معانی جزئیه ای رو که ادراک میکنه تحویل حافظه میده، حافظه قبول میکنه و حفظ میکنه. بنابراین خیال و حافظه هم آمادگی دارن برای قبول و پذیرش و هم برای حفظ اثر. این یه تقسیم برای قوه منفعل. تقسیم دیگر برای قوه منفعله این استش که قوه منفعله یا انفعال بر امر واحد داره و یا انفعال بر امور متناهیه داره و یا انفعال بر امور غیر متناهیه، بلکه جمیع امور رو داره. مثال اولی مثل قوه منفعله جسم فلک، که این انفعالش بر امر واحدیه که همون حرکت وضعیه دوریه‌ای باشه که جسم فلک داره، که به دور خودش میچرخه. قوه منفعله‌ای که خب میدونم این
اضافه کرد
نه نه نه، صحبت اینه که یک فاعلی صحبت میدونم، خب قوه منفعله که بدون فاعله نمیشه، خودش که نمیتونه فاعل خودش باشه، اینو گفتن دیگه، اینو در ابتدای و یه قوه فاعله میخواد، صحبت اینه که این فقط یه اثری رو از اون قوه فاعله میپذیره، صحبت فقط اینه دیگه، با بقیه چیزا کاری نداریم ما. حالا این باشه، خب نسبت این، اون که اثر نیست، اون که اثر نیست، نه خب یعنی چی مقوله اضافه؟ مقوله اضافه که امر اعتباریه، که صحبت اینجا در اثر خارجی است، صحبت در اثر خارجی است که یک فاعلی در یک منفعلی یک اثری رو در خارج، صحبت صفت مؤثره بود که مبدع تغییر من شیئن فی شیئن آخر من حیث و آخر، این تعریفی بود که برای عرض میکنم اون قوه به معنای صفت مؤثره بود. حالا گرچه دیدم که بعضی این عنوان فصل رو که فی تهدید القوه به هذا المعنا باشه اینجور ترجمه کردن که محدود کردن قوه به این معنا، یعنی به همین معنای صفت مؤثره، حالا نمیدونم این فی هذا المعنا اگر بود خب شاید این ترجمه مثلا خب بیوجه نبود، ولی به نظرم حالا ایشون تهدید کردن، تعریف کردن اول صفت مؤثره رو، صحبت در این است که یک تغییری، یه قوه فاعله‌ای در یه قوه منفعله‌ای ایجاد بکند، یه اثری رو در خارج ایجاد بکنه، نه اضافه که یه امر اعتباریه. بعدم حالا ان المناقشه فی المثال لیست من دعب المحصلین ای المحققین، مثل حضرت عالی که تحصیل به معنی تحقیقه، حالا مثال هم یه وقتی آدم مناقشه کرد اشکال کرد، اشکال در مثال که باعث بطلان ممثل که نمیشه، حالا مثال را آدم عوض میکنه، مثال برای تقریب مطلب است به ذهن و به فهم. این قوه منفعلهی که انفعالش بر امر واحده، یه قوه منفعلهی هم انفعالش بر امور محدوده متناهی است، مثل قوه حیوان و انسان. خب قوه حیوان، قوه انسان، این انفعال و پذیرشش بالاخره نسبت به امور متناهی هست دیگه، امور محدود متناهی. و یا قوه منفعله انفعالش بر امور غیر متناهی است، بلکه جمیع امور، مثل هیولای اولا که انفعال و پذیرشش نسبت به صور غیر متناهی است، بلکه انفعال و پذیرشش نسبت به جمیع صوره، چون صور غیر متناهیه که میگیم میتونه در یه نوع باشه و از یک نوع باشه، نه تمام انواع مادی، تمام صور انواع مادی، صور غیر متناهیه انواع مادی رو هیولای اولا میپذیره. بعد ایشون میفرمایند همین تقسیم برای قوه فاعلم هست، یعنی همین تقسیمی که الان برای قوه منفعله شد که به سه قسم قوه منفعله تقسیم شد، برای قوه فاعله هم هست، قوه فاعله هم همین سه قسم رو داره. یه مرتبه فعل قوه فاعله امر واحده، مثل قوه فاعله در نفس فلک، قوه فاعله که نفس فلک باشه، که این فعلش و قوهش بر فعلی است که امر واحدی باشه، که همون حرکت وضعیه دوریه است که در جسم فلک ایجاد میکنه. یه مرتبه هم قوه فاعله قوهش بر فعل متعدد متناهی است، امور کثیره محدوده، افعال متعددی داره ولی متناهیه، مثل مثلا قوه مختارین از حیوان و انسان، فاعل هایی که صاحب اختیارند، دارای اختیارند، مثل حیوان و مثل انسان، بر اون چه که بر اون افعالی که اونها رو اختیار میکنن و برمیگزینن. بالاخره این افعال متناهیه، متعدد هست، افعال اختیاری گوناگونه ولیکن متناهیه. یه مرتبه هم قوه فاعله بر امور غیر متناهیه هست و بر جمیع امور، مثل قوه الهیه که ان الله علی کل شیء قدیر. بعدن ایشون به تعبیر خودشون یک ضابطه و یک قاعده کلیه‌ای در مورد این دو قبیله ذکر می‌فرمایند. این دو قبیله یعنی اون سه قسم قوه منفعله و این سه قسم قوه فاعله، اینا دو تا قبیله هستن. این اقسام سگانه‌ای که قوه منفعله پیدا کرد و اقسام سگانه‌ای که قوه فاعله پیدا کرد، در مورد اینها ایشون میخوان یه ضابطه، یه قاعده کلیه در ارتباط با همین تقسیمی که گذشت میخوان بیان بفرماین و ذکر بفرماین. و به تعبیر دیگر ضابطه و قاعده کلیه در مورد فعل و انفعاله. و اون ضابطه و قاعده کلیه این است که ایشون میفرماین هرچه وجود یک موجودی شدیدتر باشه فعلش بیشتره و انفعالش کمتره، و هرچه وجود یک موجودی ضعیفتر باشه برعکس انفعالش بیشتره و فعلش کمتره. این قاعده کلیست در مورد فعل و انفعال. هرچه وجود یک موجودی شدیدتر و قویتر باشه فعلش هم بیشتره انفعالش کمتره، و هرچه وجود یک موجودی ضعیفتر باشه انفعالش بیشتره و فعلش کمتره. بعدم مثال میزنن برای این دو، به دو حاشیه وجود، به دو طرف وجود، یه حاشیه از سمت بالا و طرف بالای وجود و یه حاشیه هم از سمت و طرف پایین وجود. مثال اولی که اون موجودی که فعلیتش، وجودش قوی تر باشه، شدیدتر باشه، اون فعلش بیشتره و انفعالش کمتره، مثل حاشیه بالای وجود که واجب جل و علا تبارک و تعالی باشه. واجب تبارک و تعالی چون که یک وجود شدیدی هست که به تعبیر فهلویون فوق مالایتناها، به مالایتناها عدتن و مدتن و شدتن هست، واجب چون وجودش اشد وجودات هست، شدیدترین قویترین وجودات و غیر متناهی است، به توان غیر متناهی، فوق مالایتناهاست، به مالایتناها، لذا اون چه که در مورد واجب هست فقط فعله، اصلاً انفعال در مورد واجب تبارک و تعالی تحقق نداره. واجب تبارک و تعالی اون چه در مورد او هست فعل و تأثیره، و لذا فاعل همه موجودات، و همونطور که فاعل همه موجودات هست غایت همه موجودات هم هست، چون غایت همون فاعله و فاعل همون غایته، فاعل و غایت یکیه، فاعل و غایت موجودات یکیه، انا لله و انا الیه راجعون، که حق تبارک و تعالی باشه هم فاعل موجودات هم مبدع و هم منتهاست. و قوه واجب و قدرت واجب هم مثل وجود واجب غیر متنایی است، چون عین ذات واجبه، ذات واجب هم فقط وجوده، همونطور که ذات واجب وجود غیر متناهی است، صفاتش هم و از جمله قوه و قدرتش هم غیر متناهی است به توان غیر متناهی، یعنی همون حکم وجودش رو داره. این حاشیه بالای وجود، طرف اعلای وجود، مثال برای اون موجودی که وجود درش شدیدتره و لذا فعل درش بیشتره و انفعال کمتر. برای دومی یعنی اون وجودی که ضعف عرض میکنم درش شدت داره، وجودش ضعیفه و اضعف موجودات هست، یعنی درست نقطه مقابل واجب تبارک و تعالی که اون اشد و اقوای وجودات و موجودات بود، این اضعف وجودات و موجوداته و لذا سراسر انفعاله، هیچ فعلی درش نیست، فعلش هم انفعالشه، فعلیتش همون قوتشه و اون هیولای اولاست که در صف نعال موجوداته، یعنی دیگه حاشیه پایین وجوده، به طوری که عرض میکنم استاد رضوان الله علیه نقل میکردن از رهبر راحل قدس سره که اگر یک قدم از هیولای اولا اونورتر و پایین تر بذاریم دیگه وارد عدمستان میشیم، یعنی دیگه بعدش عدمه. این هیولای اولا که فعلیتش فقط در قبول و انفعال و پذیرشه، خب این سراسر انفعاله، سراسر پذیرشه، یعنی اون چه که درش موج میزنه و به چشم میخوره انفعاله که هر صورتی رو قبول میکنه، هیولا هر صورتی رو قبول میکنه، ولی هیچ فعلی و تأثیری در هیولا مشاهده نمیشه که مثلا هیولا یه فعلی و اثری در چیزی داشته باشه، در چیز دیگری داشته باشه. هیولا سراسر انفعال است و پذیرش و هر صورتی رو قبول میکنه. چرا؟ به خاطر این که از کافه صور خالی است. هیولای اولا چون از کافه صور، از هر صورتی معرا هست و مبرا هست و خالی هست، لذا هر صورتی را هم میپذیره. و حالا ایشون یه دو تا وصفم برای صور در ضمن عبارت ذکر میفرماین که میفرماین صور مبادی فصولن و مقومات حصولن. سجع عبارت هم درسته. هیولای صور مبادی فصولن، یعنی معاخذ فصولن، یعنی فصول از صور نوعیه گرفته میشه، از صور گرفته میشه. مرحوم حاجی در لعالی در منظومه منطق میفرمایند که از الفصول و صور و نوعیه و شیء و شیئن کان بالفعلیه، از الفصول و صور و نوعیه. بعد در شرح میفرمایند یعنی فصول صور معاخذ فصولن، اصلا فصول حقیقی خارجی همون صور نوعیان، این فصل مفهومی منطقی از همون صورت نوعیه گرفته میشه و اخذ میشه. پس بنابراین صور مبادی فصولن و مقومات حصولن، یعنی تشکیل دهنده و سرپا کننده حصول و وجود انواعن، هر نوعی با صورت نوعیش سرپا میشه، خیمه وجودی هر نوعی با ستون صورت نوعیه سرپا میشه. بنابراین فصول اینها مقومات حصول انواع و وجود انواع هستند. این دو تا صفت رو هم در ضمن عبارت برای فصولشون ذکر میفرماید. یه تنظیری هم میکنن برای هیولای اولا، میفرماین که هیولای اولا مثل جنس عالی میمونه که در بحث ترتب اجناس و انواع اضافی یا ترتب کلیات در منطق مطرح میشه. این ترتب کلیات یا ترتب اجناس و انواع اضافی در هر یک از مقولات عشر حساب میشه، گرچه مشهور که در منطق مشهوره که مثال میزنن فقط در مقوله جوهره، ولی اینجوری نیستش که این بحث ترتب، ترتب کلیات یا ترتب اجناس و انواع اضافی اختصاص به مقوله جوهر داشته باشه. نه، در اون مقولات تسع عرضیه هم جاری میشه. وقت در مقوله جوهر مثلا حساب میکنن یه نوع حقیقی رو مثل انسان در نظر میگیرن، بعد پله بعدش جنسش حیوان رو قرار میدن، بعد از او جسم نامی رو قرار میدن، بعد جسم مطلق رو قرار میدن، که البته دو تا حلقه هم در این بین میندازن، حالا که صدر المتعالین یعنی طبق حکمت متعالیه دو تا حلقه دیگه هم باید اضافه بشه تا میرسه به جوهر، که جوهر دیگه میشه جنس عالی. هیولای اولا مثل جنس عالی میمونه. ببینید جنس عالی هر فصلی رو قبول میکنه و با ضمیم شدن فصل به او یه نوعی حاصل میشه. یعنی وقتی فصل به جنس عالی ضمیم شد، مثلا جوهر یکی از فصول انواع پنجگانه جوهر که عقل و نفس و جسم و صورت و هیولا باشه، به این جنس عالی که جوهر ضمیمه میشه یه نوعی رو درست میکنه که همون انواع و اقسام پنجگانه جوهر باشه بنابر مشهور. این که میگم بنابر مشهور که جوهر جنس باشه برای اون پنج نوع، طبق نظر مشهور که جوهر خودش یه جنسه و پنج تا نوع تحت او مندرجه. هیولای اولا مثل جنس عالی میمونه، جنس عالی هر فصل رو قبول میکنه و با انضمام هر فصلی به او یه نوعی حاصل میشه. چرا جنس عالی هر فصلی رو قبول میکنه؟ به خاطر ابهامی که در وجود داره، به خاطر ضعفی که در وجود داره. چون ابهام در وجود داره و ضعف در وجود داره، لذا هر فصل رو قبول میکنه. ممکن است به ذهن مبارک آقایون برسه که خب اصلا جنس این طوریه، چرا میگن جنس عالی؟ اصلا هیولای اولا رو تنظیر کنن به جنس، به طور کلی جنس وجودش مبهمه و با ضمیم شدن فصل به او از ابهام در میاد و یه نوعی حاصل میشه و درست میشه. مرحوم حاجی باز در همون لعالی در منظومه منطق فرمودن که ابهام جنسن حسب الکون خزا از کونه دائره بین زا و زا. جنس از لحاظ وجود، به لحاظ وجود مبهمه، ابهام داره در وجود. چرا؟ چون که امرش دائره، امر وجودش دائره بین این فصل و اون فصل، که باید سر از گریبان یه فصلی در بیاره و یه نوعی درست بشه تا در ضمن اون نوع و به انضمام اون فصل، به واسطه انضمام اون فصل، اون جنسم وجودش از ابهام در بیاد و تعین پیدا بکنه و تحصل پیدا بکنه. لذا میگن فصل مقوم نوعه و محصل جنسه، یعنی محقق جنسه، که با فصل است که جنس وجود پیدا میکنه. این تعبیرم خدا رحمت کنه از مرحوم صدرالدین ربانی بود، استاد ما در تربت، که تعبیر میکرد جنس باید سر از گریبان یه فصلی در بیاره تا اینکه وجودش از ابهام در بیاد و تعین پیدا بکنه. خب چرا نمیفرماین هیولا هیولا مثل جنس میمونه؟ اینم میگفتن مطلب تمام بود. چرا میفرماین مثل جنس عالی؟ علتش اینه که همون طوری که هیولای اولا در صف نعال وجوده و پایین ترین مرتبه وجود رو به خودش اختصاص داده، جنس عالی هم ابعد اجناسه، یعنی دورترین جنس دیگه بعد از جنس عالی دیگه جنسی نیست دیگه، جنس عالی دیگه خودش جنس نداره، و الا اگر جنس داشت که دیگه جنس عالی نبود دیگه، جنس عالی اونه که دیگه بالاتر از او دیگه جنسی نیست. لذا میتونستن به حیوان مثال بزنن، اما حیوان بالاخره در مراتب متوسطه قرار داده در این بحث ترتب کلیات و اجناس و انواع، اما دیگه جوهر دیگه اون آخر صفه دیگه اون ته صفه. حالا درسته که در اون نردبانی که ترسیم میشه در منطقه بالا قرار داره، و الا عرض میکنم که از نظر مفهومی چون اعمست در اون پله بالای نردبان قرار میگیره، و الا به لحاظ وجودی سیرش معکوسه، یعنی مفهوم و وجود در این بحث ترتب کلیات و ترتب اجناس و انواع سیر متعاکس دارن، یعنی هرچه مفهوم عام‌تر میشه وجود ضعیف‌تر میشه، و دیگه ای چون وجودش دیگه از همه ضعیف‌تر از همه اجناس، لذا هیولای اولا را به جنس عالی مثال زدن. بعد صدرالمتعلهین یک دفع دخلی که ان نمی‌فرمایند تحت عنوان عقولو، و اون اینه که اون مطلبی که راجع به هیولای اولا الان گذشت، خب این راجع به هیولای اولا بود که در صف نعال وجوده و در حاشیه پایین وجود، اما این مطلبی که در عقولو می‌فرمایند این راجع به هیولای مجسمه است. هیولای مجسمه یعنی اون هیولای اولایی که صورت جسمیه آمده روش و با هم جسم رو درست کردن، دوتاییشون با هم باز هیولای ثانیه شدن برای صورت نوعیه، و صورت نوعیه آمده روی هر دو و یه نوعی از جسم درست شده. مثلا اون نوع از جسم مثل نطفه، این که به نطفه مثال میزنم چون در ادامه مطلب باش کار داریم، یعنی میخوایم از همین مثال استفاده کنیم. این مطلبی که در عقولو میفرماین این راجع به هیولای مجسمه است که با صورت جسمیه جسم رو تشکیل دادن، بعدم صورت نوعیه روشون آمده و یه نوع جسم رو درست کردن مثلا نطفه. ایشون فرمان از این مطلبی که ما راجع به هیولای اولا گفتیم، حالا این به تعبیر منه، ایشون اینجور تعبیر نمی کنن، من برای توضیح مطلب اینجوری تعبیر می کنم، کسی خیال نکنه که ما میخوایم بگیم که هیولای مجسمه استعداد و قابلیت پذیرش هر صورتی رو داره. نه، اون مطلب راجع به هیولای اولا بود، نه هیولای مجسمه. ما الان نمیخوایم بگیم که مثلا نطفه استعداد و قابلیت پذیرش هر صورتی رو داره، نه، نطفه فقط یه صورت رو میپذیره، نطفه انسان فقط صورت انسان رو میپذیره، چنان که نطفه حیوان فقط صورت حیوان رو میپذیره. چرا هیولای مجسمه استعداد پذیرش مطلق صور و هر صورتی را ندارد؟ ایشون میفرمان به خاطر اینکه استعداد قوه قریبه خاص برای یه صورت و به واسطه یه صورت. استعداد قوه غریبه خاص بر صورت خاص به واسطه صورت خاصه. استعداد اینه، اون استعدادی که در نطفه هست، استعداد معناش اینه، قوه غریبه خاص بر صورت خاص و به واسطه صورت خاص. ببینید این استعدادی که در نطفه هست، این اولا یه قوه غریبه خاصه. قوه غریبه است یعنی نزدیک به صورت انسانیته. این قوه غریبه خاصه. در آخر فصل چهارم که دیگه میخوان وارد بشن در فصل پنجم، ایشون یه تقسیمی دارن برای قوه منفعله به غریبه و بعیده. اینجا که میگن استعداد قوه غریبه، یعنی قوه منفعله غریبه. حالا اونجا مثلا مثال میزنیم که مثلا نطفه، این یه استعداد، یه استعداد غریب است برای صورت انسانیه، برای صورت نوزاد. اما همین نطفه استعداد و قوه بعید است برای رجل شدن، که اون نوزاد بشه یه مرد کامل حسابی، نسبت به اون میشه قوه بعیده، اما نسبت به صورت نوزاد میشه قوه غریبه. استعداد یه قوه غریبه خاص، غریبه با قاف در مقابل بعیده، بر صورت خاص مثل همون صورت نوزادی، به واسطه صورت خاص که صورت نطفه بودن باشه. یعنی این استعداد به واسطه صورت نطفه پیدا میشه، این قوه و استعداد به واسطه صورت نطفگی پیدا میشه و بر صورت خاصی هم هست که صورت نوزادی باشه. یعنی قوه غریبه بر صورت خاصه. بله قوه بعیده بر صورت رجلیت هم هست که مثلا یه مرد بشه همین نطفه. چرا دیگه؟ نه ببینید، این نطفه هم استعداد داره که نوزاد بشه، یعنی این مراحلی که انسان پیدا میکنه، همین نطفه‌ای که نوزاد به صورت نوزاد در میاد، بعد به صورت کودک در میاد، بعد به صورت نمیدونم بالغ در میاد، بعد به صورت رجل و مرد در میاد، همین نطفه است دیگه که قوه اینا رو داره. پس قوه چیه؟ قوه باید برای یه صورتی باشه، عیب نداره، یعنی نسبت به صورت ایجاد میشه. ما هم همونو میخوایم بگیم، ایشون هم همینو میخوان بفهم. خب پس بنابراین هیولای مجسمه اینجوری نیستش که قابل پذیرای مطلق صور و هر صورتی باشه، نه، این فقط یه صورت خاصی رو قبول میکنه، اونم به واسطه صورت خاص. یعنی هیولای مجسمه این به واسطه اون صورت نوعیهی که الان روش هست که مثلا صورت نطفگی باشه، این فقط صورت انسانی رو میپذیره، صورت نوزاد انسان رو یا نوزاد حیوان رو فقط میپذیره. اینم مطلبی که ایشون در عقولو میفرماین. بعد ایشان تقسیم قوه فاعله رو از سر میگیرن، اون تقسیمی که در اول بحث امروز و اول عبارت بحث امروز ناتمام گذاشتن، که فقط فرمودن که قوه فاعله یا شعور به فعلش داره و اراده یا نداره، هر کدوم باز اقسامی پیدا میکنن. اینجا تقسیم قوه فاعله رو از سر میگیرن به این صورت، میفرماین قوه فاعله یا فعل واحد داره یا افعال متعدده. در هر کدام از این دو صورت یا شعور به فعلش داره و یا شعور به فعلش نداره و در مجموع چهار قسم پیدا میشه. اما قسم اول که قوه فاعله فعلش واحد باشه و شعور به فعلش هم نداشته باشه، این سه قسم میشه. اینجور قوه فاعله‌ای سه قسم پیدا میکنه. این یا طبیعته یا صورت نوعیه و یا عرضه. طبیعت و صورت نوعیه هر دو جوهرن در مقابل قسم سوم که عرض باشه. او هم مثال میزنن، طبیعت عناصر اربعه یعنی اجسام بسیطه، مثلا طبیعت نار، که طبیعت نار همون صورت نوعیه ناره، همون صورت نوعیه ناریه است که آمده روی جسم نار، یعنی روی مجموع هیولای اولا و صورت جسمیه آتش. منتها اصطلاحاً به صورت نوعیه بساط و اجسام بسیطه که به گفته دیروزی ها عناصر اربعه باشه تبایع میگن، طبیعت میگن. این اصطلاحه، صورت نوعیه عناصر اربعه رو که حالا امروزی ها عناصر صد و چندگانه میگن بهش طبیعت میگن، تبایع میگن. خب طبیعت آتش یه فعل فقط داره، اون احراقه. شعورم به فعلش نداره. قسم دوم صورت نوعیه اجسام مرکبه است. مثلا صورت نوعیه تریاک، که این طبیعتش صورت نوعیش تریاک مبرد سرده، لذا مثلا اینایی که تریاکیان مثلا همراه مثلا اون تریاکشون و اینا نمیدونم چای نبات میخورن و که مثلا سردیشون نکن. اینم فعلش واحده که فعلش همون تبرید باشه و شعورم به فعلش نداره. قسم سومم عرض، مثلا حرارت، که حرارت یه قوه فاعله است که عرضه و فعلش هم تسخنه، سخونت، که مثلا تسخن در یه جسمی، اگر شما یه حرارتی رو نزدیکی یه جسمی ببرید خب باعث سخونت اون جسم میشه، فعلش سخونت تسخنه و شعورم به فعلش نداره. یه مرتبه هم قوه فاعله قوه‌ایست که افعال گوناگون ازش صادر میشه و شعور به این افعال نداره، مثل قوای نباتی، مثلا مثل قوه عرض میکنم قاضیه و نمیدونم نامیه یا منمیه و مولده، که قاضیه چون قاضیه افعال گوناگون داره دیگه، فعل جذب غذا رو داره، فعل هضم غذا رو داره، جذب داره، امساک داره، هضم داره، دفع هم داره. قاضیه این کارا رو میکنه، غذا رو جذب میکنه، نگه میداره، امساک میکنه، هضم روش انجام میده، بعدم فضولاتش رو، زوائدش رو دفع میکنه، ولی شعور نداره به این فعل، افعال گوناگونی که ازش صادر میشه. و اما اون قوه فاعلی که فعل واحد ازش صادر بشه و شعور داشته باشه به فعل خودش، مثل نفس فلک که فعل واحد ازش صادر میشه که حرکت وضعیه دوریه‌ای باشه که در جسم فلک ایجاد میکنه و شعور به این فعل هم داره، چون اینا برای افعال دیروزی ها شعور قائل بودن، برای افلاک. و چهارمی هم اون قوه فاعله است که افعال گوناگون ازش صادر میشه و شعور به اون افعال هم داره، مثل قوه فاعله حیوان و انسان که بهش قدرت میگن. اگر یادتون باشه در بحث سابق میگفتیم اون قوه قدرت اون قوه فاعله ایه که همراه با شعور و مشیت باشه نسبت به فعلش. عبارت رو ملاحظه بفرمایید: ثم قوت الفاعل قد تکون مع شعور و ارادت و قد لا تکون. سپس قوه فاعل گاهی همراه با شعور و اراده نسبت به فعلش هست، گاهی نه. و کل واحدتن تنقسم و اقسام، هر کدوم از این دو قسم باز اقسامی پیدا می کنن که در پایین همین صفحه که تقسیم از سر گرفته بشه اون اقسام بیان میشه که در آخر توضیح بحث عرض کردیم. و قوت المنفعل ایزن قد تکون و فل اجسام، قوه منفعل نیز، یعنی همونطور که قوه فاعل تقسیم میشه منفعل هم همینطور، قد تکون و فل اجسام گاهی در اجسام، و قد تکون و فل اروا گاهی در نفوس حیوانی و انسانی است. و کل منهما قد تکون محیعتن نحو القبول دون الحفظ کلما یقبل شکله ولا یقبل الامساکه، وقد تکون و قوتن علیه ما کشمعت و کلعرز. هر یک از این قوه منفعله در اجسام یا در اروا یه مرتبه تهیه و آمادگی برای جانب قبول اثر رو دارن بدون حفظ اون اثر و نگهداری اون اثر، مثل آب که فقط پذیرای شکل دیگه، ولا یقبل الامساک، نمیتونه اون شکل رو نگه داره. گاهی هم نه، قوه بر قبول و حفظ هر دو هستن، مثل قوهی که در مومه یا در زمینه. و ایزن تقسیم دیگر برای قوه منفعل، و ایزن قد تکون و قوت و شیء المنفعل علا امر واحدن، گاهی قوه شیء منفعل بر یه چیزه، که قوت الفلک علال حرکت الوضعیه، مثل قوه فلک بر حرکت وضعیه دوریه که به دور خودش بیچرخ جسم فلک. این فلک یعنی جسم فلک که فقط قوه همین حرکت وضعیه رو داره، یعنی فقط اینو میپذیره، استعداد اینو داره. چون وقتی قوه در فاعل میگیم یعنی مؤثر، در منفعل میگیم یعنی مستعد، یعنی استعداد، اونجا یعنی تأثیر، اینجا یعنی انفعال و استعداد که در جلسه قبل عرض کردیم. نه 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 نه، حرکت وضعیه دوریه فلک که به دور خودش میچرخه و با چرخیدن به دور خودش وضعش عوض میشه، یعنی نسبت و اجزاء شی بعضها الی بعض و همشون به خارج، هی وضعش عوض میشه، مثل انسان که نماز میخونه از قیام به رکوع میره وضعش عوض میشه، اینم هی میچرخه به دور خود.
مدار در نظر میگیرن
که کره داخل اون مدار، اینا طبق هیئت قدیم میگن ها.
خب
نه نه دیگه، نه نه تا فلک قائلن، اصلا افلاک رو جسم میدونن، منتها خب با جسمای اثیری و عنصری متفاوت میدونن و معتقدن که این سیارات یا ستاره ها در سخن این افلاک، یعنی در قطرشون در اونجا میخکوبن، اون فلکه که میچرخه که اینا رو میچرخونه. اینا طبق اون حرفای قدیمی هست. او امور محدودتن، یه مرتبه هم قوه منفعل بر امور متناهیه است، که قوت الحیوان که میتونه امور محدودی رو بالاخره بپذیره. او امور غیر متناهیتن بل جمیع الامور، یا بر امور غیر متناهی است انفعال، بلکه جمیع امور، جمیع صور، حالا از همه انواع، چون هر نوعی غیر متناهیه، از همه انواع، که قوت الهیول الاولا، مثل انفعال و استعدادی که در هیولای اولا نسبت به پذیرش صور هست. خب حالا همینجا می فرماین این تقسیم دوم برای فاعل هم هست، و کذا قوت الفاعل یجوز ان تکون محدودتن علا امر واحدن وقد تکون علا امور کثیرتن محدودتن که قوت المختارین علا ما یختارونه وقد تکون علا جمیع الامور که القوت الالهیه انه علا کل شیء قدیر. قوه فاعل هم ممکنه یه مرتبه محدود باشه بر یه فعل، مثل قوه نفس فلک که بر همون فعل حرکت دوری که در جسم فلک ایجاد میکنه محدوده، و گاهی هم محدوده بر امور کثیره متناهیه، مثل قوه حیوانات و انسانهای مختار بر افعال اختیاری خودشون، و گاهی هم بر جمیع اموره، مثل قدرت حق تبارک و تعالی که انه علی کل شیء قدیر. بعد میفرماین و ضابطه القول فی القبیلتین، ضابطه و قاعده کلیه سخن در این دو قبیله، قبیله قوه منفعل و قبیله قوه فاعل که سه قسمن هر کدام، یا به تعبیر دیگر ضابطه قول در فعل و انفعال، در دو قبیله فعل و انفعال اینه که ان الشیء کل ما کان اشد تحصلا کان اکثر فعلا و اقل انفعالا، شی هرچه حصولش وجودش شدیدتر باشه، فعلش بیشتر و انفعالش کمتر، به جوری که دیگه میشه سراسر فعل، دیگه انفعال نداره. و کل ما کان از اف تحصلا کان اکثرا فعالا و اقل فعلا، و هرچه وجودش و تحصلش ضعیفتر باشه انفعالش بیشتر و فعلش کمتر، به طوری که دیگه میشه سراسر انفعال و بدون فعل. که چی؟ بله دیگه، یعنی به صفر میرسه دیگه. نه چون میخوان همه مراحل رو شامل بشه دیگه، دیگه همه مراتب رو. بله اگر یه مرتبه بریم اون پله آخر همینطوره که میفرمود، ولی خب بالاخره در بین مراحلی هم هست. مثلا فرض کنید مجردات، اینا فعلشون بیشتر از انفعالشونه. بله دیگه، اصلا اون که دیگه عقل معنا نداره در اونجا، و اصلا انفعالی در اونجا نیست. فالواجب جل ذکره لما کان فی غایت تأکد الوجود و شدت تحصل کان فاعلا للکل و غایتا للکل. واجب تبارک و تعالی جل ذکره چون در نهایت تأکد وجود و شدت حصول هست، فاعل همه موجودات هست، و همونطور که فاعله غایت و مرجع همه موجودات هم هست، چون که مرجع و غایت همون فاعله. و کانت قوته ورا امالایتناها به مالایتناها، قدرت واجب مثل وجودش فوق عرض میکنم مالایتناهاست، به توان مالایتناها، یعنی غیر متناهیست به توان غیر متناهی. با عقل نمی سازه. بله بله بله، من تا عرض کردم اون عقل رو میارن چون صحبت همه مراتب هست، که وسائط رو هم بگیره. ول هیولا، این حالا یه طرف وجود، حاشیه بالا، حالا حاشیه پایین. ول هیولا لما کانت فی ذاتها مبهمت الوجود غایت الابهام کالجنس العالی لتعریها فی ذاتها انکافت الصور التي هي مبادی للفصول و مقدمات للحصول کانت فیه قوت و قبول سایر الاشیاء کالجنس العالی یقبل کل فصل و یحصل کل قسم. هیولا چون که فی ذاتها، یعنی خودش که فقط وجود هیولا رو در نظر بگیریم، ابهام و ضعف داره وجودش، اونم در نهایت دیگه صف نعال موجودات و وجودات هست، دیگه نهایت ابهام و ضعف رو داره، مثل جنس عالی. این فقط حالا همین اندازه، او بقیهش مربوط به هیولاست، لتعریها. حالا تنظیر میکنم به جنس عالی تا بعدن این تنظیر رو توضیح بدن. هیولا چون که مبهمت الوجود در نهایت ابهام، چرا نهایت ابهام و ضعف رو داره؟ لتعریها فی ذاتها انکافت صور، چون وجود خود هیولا به خودی خود معرا و برهنه هست از همه صور، از جمیع صور نوعیه، مقصود صور نوعیه است، چون تا صورت نوعیه نباشه اصلا نوع یعنی جسم وجود پیدا نمی کنه. یعنی باید حتما صورت نوعیه که منوع اجسامه او بیاد تا جسم وصول وجود پیدا بکنه، و الا هیچ جسمی بدون صورت نوعیه وجود پیدا نمی کنه. او صورت جسمیه که مشترکه بین همه اجسام، صور یعنی صور نوعیه، چون از همه صور نوعیه خالیست، اون صور نوعیه‌ای که علتی هی مبادع و للفصول، صور نوعیه معاخذ فصولن، یعنی فصل از صورت نوعیه گرفته میشه، از الفصول و صور و نوعیه و مقدمات للحصول. صور نوعیه اینا مقدم حصول نوعن، انواع جسم تقویم حصول و وجودشون با صور نوعیه است. چون که هیولا اینجور وجود ضعیفیه، کانت فیه در این هیولا قوه و انفعال پذیرش جمیع اشیا هست، اشیا یعنی صور نوعیه، سائرم در اینجا از سوره نه از سور، به معنی جمیع نه به معنای بقیه، از سور البلد سائر الاشیا، یعنی کل الاشیا، یعنی همه صور نوعیه. حالا میخوان اون تنظیر رو توضیح بدن که هیولای اولا مثل جنس عالی میمونه، کل جنس العالی مثل جنس ابعد، مثل جنس عالی که یقبل کل فصل، که ته اجناسه، یقبل از نظر وجودی ته و الا از نظر مفهومی بالاست، یقبل کل فصل، هر فصلی رو یعنی فصول همه این انواعش رو میپذیره، و یحصل کل قسم، و با ضمیم شدن فصل به او، این جنس عالی یک قسمی رو و یه نوعی رو به وجود میاره. در حقیقت اون فصله که به وجود میاره، او تا ضمیم نشه به جنس نوع حاصل نمیشه. خب بعد ایشون یه توضیحی میدن راجع به هیولای مجسمه. لست و اقول و فیها استعداد و کل شیء، من نمیخوام بگم که در هیولا، منتها هیولای مجسمه، که یک کسی بیاد خیال کنه این مطلب رو ما داریم برای هیولای مجسمه میگیم، نه، برای هیولای اولا میگیم، بگه که این هیولای مجسمه درش استعداد هر صورتی هست. الان این استعدادی که در این هیولای مجسمه است که نطفه انسان یا حیوان باشه، کسی خیال کنه که ما میخوایم بگیم این هر صورتی رو میپذیره، نه. چرا اینجوری نمیگیم؟ ازل استعداد لکونهی قوتن قریبتن مخصوصتن لا یحصل الا به سبب صورت مخصوصه. استعدادی که در هیولای مجسمه هست، در نطفه هست مثلا، چون قوه غریبه خاصی هست، این خاص یعنی قوه بریه صورت فقط که صورت انسانیت باشه مثلا، چون قوه غریبه خاصی هست یعنی قوه یه صورته، لا یحصل الا به سبب صورت مخصوصتن، چون اینجوریه لذا حاصلم نمیشه مگر با یه صورت خاص که صورت نطفگی باشه، با یک صورت حاصل میشه و بر یک صورت هم هست، یعنی قوه و انفعال بر یک صورته. فلست اداد للهیولا فی ذاتها لمطلق صوره. پس اینجوری نیستش که استعداد و انفعال برای هیولای مجسمه فی ذاتها، برای خود این هیولای مجسمه، اونم بدون صورت نطفگی، که اگر بخوایم هیولایی رو که در این نطفه هست در نظر بگیریم، در این هیولای مجسمه فقط بخوایم هیولاش رو در نظر بگیریم، اولا که این استعداد به واسطه صورت نطفگیه، یعنی در پناه صورت نطفگی. حالا اگر بخوایم بدون این صورت نطفگی فقط اون هیولاش رو در نظر بگیریم، اینجوری نیستش که لمطلق صوره باشه که هر صورتی رو بپذیره، نه. و انما یستعد لامر مخصوص لاجل صورت مخصوصه. این هیولایی که در نطفه هست، همون هیولای اولایی که در نطفه هست، در این هیولای مجسمه هست، این انما یستعد لامر مخصوص، این استعداد داره برای یه صورت خاص که همون صورت انسانی باشه، لاجل صورت مخصوصه، اونم این استعداد به برکت صورت خاص نطفگیه که پیدا کرده و در پناه او وجود داره. خب اینم توضیح. و اما تقسیم القوت الفاعله فهو ان نقول من رأسن. و اما تقسیم قوه فاعله، دوباره از سر میگیریم، میگیم القوت اما ان یستر عنها فعل واحد او افعال مختلفتون. قوه فاعله یا یه فعل ازش صادر میشه یا افعال گوناگون. و کل القسمین یقعان علی قسمین آخرین. باز هر کدوم از این دو قسم، باز عرض میکنم که منطبق میشن بر دو قسم دیگر، تقسیم میشن به دو قسم. فانه اما ان یکون لها بذلک الفعل شعور او لا یکونه، یا برای این قوه به اون فعلی که ازشون صادر میشه یا افعالی که ازشون صادر میشه شعور و آگاهی هست او لا یکونه. فحصل من هذا الكلام فی التقسیم اربعه اقسام، از سخن در این تقسیم چهار قسم حاصل میشه. ما تا اون و یظهر مما که فهازهی اقسام القوه تا وسط صفحه توضیح خارجیش رو عرض کردیم، چون